السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم که باز به ما منت گذاشت و توفیق این رو داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف حقه الهیه با هم صحبت بکنیم. موضوع بحث در اسرار آفرینش انسان بود. به اینجا رسیدیم که حضرت آدم علیه السلام به هر تقدیر با مباحثی که گذشت خلق شدند و طبق تقدیر الهی بر روی کره زمین ساکن شدند. در جلسه قبل این موضوع به سمع و نظر عزیزان رسید که حضور حضرت آدم علیه السلام بر روی زمین همراه بود با حضور ابلیس و اذنابش برای این که فرزندان حضرت آدم علیه السلام رو از راه هدایت خارج بکنن. خب اونها دشمنان قسم خورده ای هستن. بیان شد که این مسئله در آخر الزمان به صورتی کاملا ظاهر و بدون استفاده از عناوین ثانویه استفاده میشه، یعنی رسما شیطان خودش رو معرفی میکنه و فرقه شیطان پرستی درست میشه و اونها افرادی هستند که شیطان رو مقتدای خودشون قرار میدن و این در مقابل مهدویت قرار گرفت که مباحثش رو در جلسه گذشته گذروندیم. مطلبی که در این جلسه به عنوان آخرین جلسه‌ای که در این موضوع بحث خواهیم کرد بایستی به اون بپردازیم، بحث توبه حضرت آدم علیه السلام هست. می‌خوایم ببینیم چگونه حضرت آدم علیه السلام از این بلیه‌ای که براش پیش آمده بود نجات پیدا کرد و در مقام خودش دوباره قرار گرفت، بلکه در مقامی بالاتر قرار گرفت. و مطلب آخر این هست که ببینیم که این چیزی که برای حضرت آدم علیه السلام پیش آمد، یا به تعبیر دیگری میتونیم بعض از انبیاء دیگر رو هم طبق روایات شریفه در کنار حضرت آدم علیه السلام در این نوع از بلیه قرار بدیم. به صراحت روایات حضرت ایوب علیه السلام و حضرت یونس علیه السلام هر دوی این بزرگواران در مثل این بلیه شراکت دارند. خب پس ما میخوایم بررسی بکنیم هم علت اصلی این توبه را که چه اتفاقی افتاد که اونها باید توبه کنند، ثانیاً نحوه توبه اونها رو، و ثالثاً بایستی بررسی بکنیم ببینیم این مسئله که خداوند بیان نموده است برای زندگی ما چه درسی رو به همراه داره و چه راه نجاتی رو برای ما به ارمغان میاره. خب ببینید، موضوع توبه حضرت آدم علیه السلام در سوره بقره آیه 37 رسما اعلام شده که نحوه توبه او چگونه بود. خداوند میفرمایند که فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. حضرت آدم علیه السلام برای اینکه بتواند توبه بکند یک کلماتی رو از ناحیه خداوند تبارک و تعالی دریافت نمود و توسط اون کلمات بود که توبه کرد و خداوند توبه او رو به رحمت خودش پذیرفت. خب یک مقدمه عرض بکنیم قبل از پرداختن به این که ببینیم اون کلمات چی بود. ببینید حضرت آدم علیه السلام وقتی که بر روی کره زمین قرار گرفت، خداوند با او چه معامله ای رو میخواد بکنه؟ آیا میخواد او رو در همین جا قرار بده و از تمام رتبه های معنوی که داشت او رو جدا بکنه؟ یا این که قصد خداوند بر این بود که او را به جایگاه اولیه خودش بلکه به مقامی بالاتر از اون برسونه؟ فلذا ببینید درسته که اون آزمایش اولیه که در بهش صورت گرفت به خطا انجامید، اما آزمایشات بعدی که به صورت مکرر حضرت آدم علیه السلام بر روی زمین داشت، با توجه به این که دیگه دشمن خودش رو میشناخت، اینجا آزمایشات خوبی رو پس داد و نمره های خیلی خوبی رو گرفت، فلذا با یک درجه بسیار بالایی دوباره به جایگاه خودش بلکه به جایگاه رفیع تری برگشت. این نکته رو توجه داشته باشید که این زندگی این دنیا همانند یک امهالی است برای انسان. اگر بتواند که از این مهلت، از این استدراج جان سالم به در ببره و حواسش رو جمع بکنه و از شرایط پیش آمده استفاده بهینه بکنه، طبیعتاً تمام انسان‌ها در اینجا بهره‌مند خواهند بود. اما کسانی که غفلت بکنن و حواسشون پرت بشه و در دام ابلیس و هوای نفس خودشون و این شیاطین انسی بیفتن، خب طبیعتاً اونها از اون درگاهی که بودن پایین خواهند آمد. خب در موضوع این کلمه، کلمات که در آیه شریف آمده است و این که مراد از کلمات چی هست که به وسیله اون حضرت آدم علیه السلام توبهش پذیرفته شد، مطالبی رو در تفاسیر ذکر کردن که ما اینها رو دستبندی و خدمت عزیزان عرض میکنیم و در انتها هم اونها رو سعی میکنیم که جمع کنیم ببینیم آیا اینها با همدیگه منافاتی دارن یا ندارن. اولین بیانی که شده در این موضوع بیانی است که در روایات شریفه هم هست که این کلماتی که حضرت آدم علیه السلام به اونها توسل پیدا کرد و توسط اون کلمات بود که توبه او رو پذیرفتن، اون کلمات کلمات وجودیه‌ای بودند که در خارج موجودن، نه یک کلمه حرف نبود، یک موجود خارجی بود که اون موجودات خارجی ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت بودن که به اونها متوسل شد. اگر این طور باشه، این آیه بهترین دلیل میشه برای جواز توسل و شفاعت، پس هیچ مشکلی نخواهد داشت. جالب هست که عرض کنم که این نظریه هم بر وفق مراد تمامی فقهای شیعه، مفسرین شیعه است، و هم این که عده‌ای از اهل سنت هم همین رو در کتاب‌های خودشون نقل کردن. من نام چند نفر از علما اهل سنت رو عرض می‌کنم. یکیش خود سیوطی هست در کتاب درالمنصور و جمع الجوامعش، بیهقی هست در کتاب دلائل النبوه، قندوزی هست در کتاب ینابیع الموده، ابن مغازلی هست در کتاب مناقبش، اینها همه همین مطلب رو آوردن که حضرت آدم علیه السلام به واسطه توسل به اهل بیت عصمت و طهارت توبه کرد و توبه او پذیرفته شد. خب برای این که نحوه این توسل و نحوه این شفاعت صورت چگونه صورت گرفت، روایتی رو عرض خواهم کرد که این روایت محل مشارکت هم شیعه است و هم اهل سنت. ببینید در روایت هست که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در موضوع تفسیر همین آیه شریفه از وجود مقدس حضرت رسول خدا سوال میکنن که این فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی، این یعنی چی؟ حضرت بعد از این که بیان میکنن که ظاهر قضیه چگونه بوده و نحوه هبوط حضرت آدم علیه السلام و اینها که مربوط به جلسات گذشته بوده، تا به اینجا میرسن که وقتی که حضرت آدم علیه السلام بر روی زمین قرار گرفت، خیلی دلش محزون شد و گریه میکرد. حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد، آمد و سوالاتی رو از ناحیه خداوند از جناب آدم علیه السلام سوال کرد. اولین سوالی که خداوند وسیله جبرئیل بر او از او سوال کرد این بود که علم اخلق که بیدی، آیا من تو رو به دست خودم خلق نکردم؟ آیا من از روح خودم در تو ندمیدم؟ آیا ملائکم رو وادار نکردم که به تو سجده بکنن؟ آیا همسری برای تو بر نگزیدم؟ گفت که چرا، همه این کارها رو شما کرد. بعد سوال کرد که فما هذا البکا، پس چرا اینطور داری گریه میکنی؟ حضرت آدم علیه السلام عرض کرد که و ما یمنعنی من البکا و قد اخرجت من جوار الرحمن، چی هست که جلودار بشه از اینکه من نخوام گریه بکنم؟ حال اینکه من در جوار الرحمن بودم و رونده شدم و الان در اینجا قرار گرفتم. بعد دیگه راهکار رو جبرئیل میده، فعلیک به هؤلاء الکلمات، این کلمات رو یاد بگیر و اگر اینها رو گفتی به وسیله اینها توسل پیدا کردی، گناه تو آمرزیده میشه و توبه تو هم قبول میشه. اون کلمات ایناست: اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله، سبحانک لا اله الا انت، عملت سوءا و ظلمت نفسی، فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم. میفرماد اینها کلماتی بود که حضرت آدم علیه السلام به وسیله اونها توبه کرد. خوب دقت کنید، اولین نکته‌ای که اینجا به چشم می‌خوره همین هست که در این دعا قسم می‌دهیم خدا رو به حق اهل بیت عصمت و طهارت. ببینید کلمه آل هم در این روایتی که خود اهل سنت هم نقل می‌کنن وجود داره، یعنی هم وجود مقدس حضرت رسول خدا و هم اهل بیت ایشون رو. این اولین نکته. خب ببینید، حتی اگر که کلمه آل رو هم نمی‌آوردن شامل همه اهل بیت می‌شد، اما در اینجا به صراحت آمده. روایات دیگری هم هست که بعداً انشاءالله خدمتون اشاراتی خواهم کرد. نکته دوم این که اقرار به کلمه توحید هست و شهادت به کلمه توحید هست که لا اله الا انت. این لا اله الا انت همون لا اله الا الله دیگه. حالا دقت بکنید، اینجا یه نکته هست. با ضمیمه کردن اون روایت صحیح و سندی که ما در دست داریم تحت عنوان سلسله الذهب که حضرت امام رضا علیه السلام این حدیث قدسی رو فرمودن که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی لکن به شرطها و شروطها و انا من شروطها، در اونجا مشخص شد که وقتی که ما لا اله الا الله میگیم یک شروطی داره، من جمله اون شروط رسالت است و من جمله اون شروط ولایت است، ولایت اهل بیت عصمت و طهارت. یعنی این که اگر کسی کلمه لا اله الا الله رو گفت اما رسالت رو قبول نکرد، این لا اله الا اللهش یا کلمه توحیدش کامل نیست. اگر این دو رو قبول کرد اما امامت رو قبول نکرد، باز هم کامل نیست. اگر در امامت اومد تبعیض قائل شد، مثلا اولی و دومی رو قبول کرد مابقی رو قبول نکرد، یا در بین اونها یکی رو قبول نکرد، باز کلمه توحیدش کامل نیست. کلمه توحید شروطی داره که این شروط میبایستی رعایت بشه و بدون اون کلمه توحید کاملی نخواهد بود. نکته سومی که در اینجا هست اقرار به گناه هست که حضرت آدم علیه السلام به دستور الهی انجام میده که عملت سوءا ولمت نفسی. خب ببینید، دقت بکنید، یک نکته ای رو در اینجا عرض بکنم. در دروس طلبگی ما یک کلمه ای داشتیم تحت عنوان این که آیا میشود استعمال لفظ در اکثر از واحد کرد یا نه. خب این یه بحث اصولی است. دقت کنید، در اینجا یکی از مواضع استعمال لفظ در اکثر از معنا وجود داره. اون چیه؟ حضرت آدم علیه السلام میداند که این ابتلاعاتی که دارد یک سرنخ اصلی دارد که اون در عالم ذر و عوالم قبلی هست. پس الان که میخواد بگه که من ظلم کردم، همزمان میخواد بگه من چه کارهایی که انجام دادم. یکی همین گناه ظاهری بود که انجام دادم که این صورتی است از اون گناهی که من در عالم قبلی انجام دادم. چون اون گناه رو انجام داده بودم، این ابتلا و این گناه هم برای من پیش آمد و من این اشتباه رو دوباره انجام دادم. این صورت همون هست. خب پس با یه کلمه که عملت سوءا، یعنی هم من عملت سوءا، هم این که از این شجره منهیه خوردم، هم این که اونجا به من گفتن بیا ولایت رو اینطور قبول کن، من خیلی زیر بار نرفتم، فلم نجد له عزما. در بحث عالم زر این آیه رو اونجا از امام باقر علیه السلام آوردیم که تفسیر شد که فلم نجد له عزما، یعنی عزمی در این که به اون مطالبی که اقرار کردن بعض انبیا و اونها پیغمبر اولوالعزم شدن، حضرت آدم علیه السلام چنین عزمی نکرد. خب حالا ببینید، پس اینجا در یک کلمه دو مقصود رو حضرت آدم علیه السلام بنا داره و قصد میکنه. خب طبیعی است که اگر انسان بخواد توبه بکنه میباید شرایط توبه هم رعایت بکنه. مثلا ما اگر میگیم ظلمت نفسی، بایستی علاوه بر این که قصد میکنیم بر این که دیگه گناه رو انجام نمیدیم و میخوایم اون رو جبران بکنیم، هم میبایستی اگر حق الناسی یا حق اللهی هم در اینجا ضایع شده باشه، میبایستی اقدام بکنیم و اون رو جبران کنیم. خب اینجا ببینید در مسئله توبه حضرت آدم یک نکته ای رو ما تو پرانتز اضافه بکنیم. اون چی هست؟ این که یک چیزی که کمک میکرد به این سه امر برای حضرت آدم علیه السلام، گریه های مدام او بود. اشک چشم حضرت آدم و دل شکسته حضرت آدم بود که کمک میکرد در این که دعای او مستجاب بشه و توبه او پذیرفته بشه، به حدی که از بکائین عالم شد. در روایت نقل شده که فلم ما هبت آدم بکا ثلاث معام، 300 سال حضرت آدم علیه السلام گریه میکرد. بعد آمد و به این اسماء اهل بیت عصمت و طهارت توسل پیدا کرد و به اهل بیت عصمت و طهارت توسل پیدا کرد و تونست که توبه کنه. خوب دقت کنید، حالا این که این تعابیر رو در روایات مختلف جورای مختلفی نقل کردن، وقتی مجموع روایات رو میبینید، مثلا بعضی گفتن که بهش نشون دادن یا یادآوری کردن که در ساق عرش اینجوری نوشته شده بود. بعضی در روایات داره که بهش یادآوری کردن که اشباح رو که دیده بودی، اون اشباح مقدسه رو اسمشون رو بیار، اونا اسمشون ایناست، اسم می آوردن. به هر صورت تعابیر مختلفه. بعضی جا داره که همون نوری که در صلب خودت قرار دادن، از ذریه خودت میخواد قرار بگیره، به اونها متوسل بشو. یا حتی بعضی جا داره که همون اسم به صورت نورانی در یه جایی در فضای بالایی بهش نشون دادن که این اسامی مقدس در اونجا نوشته شده بوده، که حتی بحث ساق عرش هم مثلا نباشه. خب ببینید، اینها به اصطلاح تعارضی با هم ندارن، چون ممکنه در جاهای مختلفی به اون نشون داده باشن. این تعابیر هم در روایت اومده، مثلا این هست: یا رب به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین. یا در جای دیگه داره: اللهم انی اسالک به حق الاکرمین علیک محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه، کلمه ائمه رو پشت صلوات الله علیهم اجمعین، الا تبت علینا و رحمتنا. مگر اینکه خلاصه من این رو میخوام ازت برام خلاصه اجابت بکنی. یا امام رضا علیه السلام میفرمان که بر روی ساق عرش نوشته شده بود که لا اله الا الله محمد رسول الله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و زوجته فاطمه سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه صلوات الله علیه اجمعین. امام رضا علیه السلام میفرمان این اسامی رو بر روی ساق عرش دید، این نوشته ها رو دیده بود، بلد بود و به همین اسامی توسل پیدا کرد. خب ببینید، وقتی که دقت میکنیم با همین اشاراتی که عرض کردم که از جاهای مختلفم بوده مشخص میشه که سوال و جواب یکیه. همون چیزی که تو عالم ارواح داشتیم بعدن تو عالم زر هم اتفاق افتاد، تو این عالم هم همونها اتفاق میفته. یعنی دوباره میبایستی شهادت بدید به همون ذوات مقدسه که همون گیری که اونجا داشتی حل بشه، یعنی راه حل دیگری نداره. همون کاری که ترک کرده بودی رو باید اینجا انجامش بدی. اونجا راحت تر بود، انجام ندادی، جای دیگه دوباره ازت میخوان. دوباره انجام ندادی، یه جای دیگه سخت‌ترش رو ازت میخوان. هیچ وقتی خداوند دست بردار نیست و اگر تو خواستی این کار رو انجام ندی، دچار بلیه‌های بدتری هی میشی. و نهایتاً آخرین بلیه‌ای که برای انسان در نظر گرفته شده، دوری از رحمت الهی و بالاخره خدای نکرده قرار گرفتن در آتش جهنم هست. خب ببینید، دو تا تفسیر دیگه دوباره برای کلمات داریم. یکی این که بیایم فقط اون بحث صراحت در توسل به اهل بیت رو از این برداریم، به این تعبیر میرسیم که اللهم لا اله الا انت سبحانك و بحمدك رب انی ولم تو نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین. یه قسمتی از مفسرین اینطوری تفسیر کردن، گفتن اون کلماتی که حضرت آدم علیه السلام به اونها توبه کرد این جمله بود. و اگر این جمله باشه فرقش با اون جمله قبلی چی بود؟ همین که توسل به اهل بیت عصمت و طهارت رو به صراحت نیاورده، اما ببینید اون کلمه ولم تو نفسی اشاره به همون داره. این یک. اون کلمه لا اله الا الله دوباره اشاره به همون داره، چون گفتیم کلمه توحید شروطی داره که اون شروط ایناست. درسته در لفظ نیومده، اما در باطن کار توجه به اون هست، فلذا این منافاتی با اون بحث قبلی نداره. یک بحث سومی هم در اینجا هست، اونم این هست که بیایم بگیم که اون آیه 23 سوره اعراف، اون کلماتی که در اون به کار برده شده مراد هست در آیه 37 سوره بقره که گفتیم اون فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی. چطور؟ چون در اونجا داره که قالا ربنا ولمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. میگن این تو خود قرآن اومده، پس همین هست. ببینید اون کسانی که اینها رو دیگه بیشتر میپسندن طبیعتا کسانی هستن که از اهل سنت هستن. برای ما حتی اگر این هم باشه در تشیع ما میدانیم که توسل به اهل بیت عصمت و طهارت هم قطعا بوده، اما حالا اون کسانی که نمیخوان اون اسامی گفته بشه به اون صراحت اومدن اینجا، بعضی به زعم خودشون شاید هم خیال کردن که دیگه اون معنا در اینجا دیگه گنجونده نشده، حال اینکه حتی در این شق سوم هم هست، چون در اینجا میگه که قالا ربنا ولمنا انفسنا، ما ظلم کردیم به نفس خودمون. این ظلم دو جا صورت گرفت، اول در عالم زر و عوالم قبلی که اونجا بهشون گفتن به ولایت بیاد این طوری که اینها دارند شهادت میدن شهادت بدید، این ظلم اول که من انجام ندادم. بعد صورت این ظلمه که افتاد بر روی زندگیشون که شد خوردن از اون شجره منهیه. خب حالا دقت بکنید، وقتی که این مطلب روشن شد، پس این سه گروه، این سه تا نظریه، سه تا نظریه جدای از هم نیست که ما نیاز باشه اونها رو جمع کنیم. در واقع فلذا ببینید مرحوم مجلسی وقتی که این سه تا بیان رو میخوان راجبش نظریه بدن، میفرمان اینها با هم هیچ منافاتی نداره، چه بسا که در جاهای مختلفی همه اینها اتفاق افتاده باشه. یعنی حضرت آدم هم اینو گفته، همونو گفته، هم اینو گفته، همه رو گفتن. که با این توضیحی که عرض کردم هر کدام رو که حضرت آدم گفته باشن جمیع اونها رو داره. البته اون روش اول به صراحت هست و روشنتر مطلب روشن شده. خب این از ابتلاء حضرت آدم علیه السلام و نحوه استغفار ایشون. یکی دیگه از انبیایی که همین بحث رو دارن حضرت ایوب علیه السلام هن. من قبل از این که وارد بشم که حدیث مربوط حضرت ایوب علیه السلام رو بگم، چون اینجا دیگه به صراحت حضرت امیرالمؤمنین مطلب رو نقل میکنن، این بیان رو داشته باشید، توضیحی رو عرض میکنم وارد روایت میشه. شما فرض بگیرید مثلا یه بادکنک خریدید، روی این بادکنک یه شکلی تعبیه شده، درست شد؟ یه شکلی هست روی من. وقتی که این بادکنک کوچکه و توش هنوز هوا وارد نشده، نگاه میکنید یه شکل کوچیکی، چه بسا درهم و برهم، خیلی زیبا هم نیست. وقتی که این رو هوا بهش میدمید بزرگ میشه، میبینید چه شکل زیبایی شد. یا برعکس این، یه شکل زشتی یا یه سوراخ کوچکی رو همین بادکنک باشه، شما به این بدمید، چه اتفاقی میفته؟ هی این سوراخ هی بزرگتر میشه، هی خودشو نشون میده، یا اون شکل زشت هی بزرگتر میشه، خودشو نشون میده. رابطه بین عوالم سابق و این عالم همین هست، چه پیغمبر باشی چه پیغمبر نباشی. فرق معامله در این هست که اگر پیغمبر باشی، داستان تو رو در قرآن اشاره میکنن، اهل بیت عصمت و طهارت راجبش توضیح میدن، ولی قرار نیست که داستان همه ما رو در قرآن یک جلدی بیارن، که اون مواعظشو میارن، عبرتهاشو میارن، که ماها باید به اهل بیت عصمت و طهارت مراجعه کنیم و یاد بگیریم و تکلیف خودمون رو بفهمیم. فلذا دقت کنید، این در واقع انبساط خلقه. یعنی چی؟ همون طوری که یک اسپرم تبدیل میشه با تمام اون شرایطی که داشت، یعنی تمام مسائل ژنتیکی تو همین اسپرم وجود داره، الان که نگاه میکنی اصلا دیده نمیشه، اما وقتی که این اسپرم در جایگاه خودش قرار میگیره، یواش یواش تبدیل به یه جنین میشه، بعد میشه یه آدم بزرگ، میبینی تمام خصوصیات پدر و مادرش درش داره ظاهر میشه. اینو دیدید؟ میشه بست خلق. یعنی این مسئله از قبلم بود، منتها الان دیگه قشنگ برای شما قابل رؤیته، مثل همون بادکنکی که فوت کردیم بهش، الان بزرگ شده میتونیم ببینیمش. رابطه بین عوالم گذشته و این عالم دقیقا همینطوره. یعنی شما در عالم قبلی بهت میگن که آقا اینو اقرار کن، شما نمی کنی. بعد اینجا توی زندگی دیگه مسائلی پیش میاد، مشکلاتی پیش میاد، ابتلاعاتی پیش میاد، زمینه گناهان و آزمایش هایی پیش میاد که اینها رو وقتی که شما بررسی میکنید میبینید یک سری در عوالم گذشته داره. علت این که ما آمدیم عالم ارواح رو گفتیم، بعد عالم ذر رو گفتیم، بعد حضرت آدم رو گفتیم، همش برای این بود که به این نتیجه برسیم که این گرفتاری هایی که در زندگی من و شما اتفاق میفته، چه بسا که بسیاری از اونها سری در عوالم گذشته داشته باشه. خب پس باید ببینیم اون کسانی که به صراحت بیان شده که مشکلاتشون این طوری بود، اونها چگونه از گناه خودشون تونستن بیرون بیان، ما هم همون رو الگو برداری بکنیم، زندگی خودمون رو نجات بدیم. حرف سر این هست، حرف این کلمه هست. خب حالا حضرت ایوب چه بوده داستانش؟ ببینید قضیه حضرت ایوب علیه السلام بسیار مشهوره. یکی از پیامبرانی که هم مال زیادی داشت، هم مال زیادی داشت، هم تن سالمی داشت، فرزندان بسیار خوبی داشت و پا به کار داشت، همسر بسیار خوبی داشت، ابتلایی برای او ایجاد شد، تمام اینها رو یکی یکی از دست داد تا رسید به سلامتیش. سلامتیش رو هم از دست داد. خب ما تا اینجای کار، ظواهر کار رو که میبینیم این هست که ابتلا ایجاد شد و بعدم ابتلا به لطف خدا از بین رفت و تمام شد. حالا میخوایم رمز این رو از امیرالمؤمنین، اون هم خطاب به اون صحابی سر خودش جناب سلمان فارسی، میخوایم ببینیم که ایشون راجع به این قضیه به سلمان چی میگه. حدیثی رو نقل میکنن که حضرت امیرالمؤمنین رو کرد به سلمان و فرمود که میدونی قصه حضرت ایوب چیه و سبب اون نعمتهایی که تغییر کرد و اونطور یه دفعه زائل شد از دستش رفت، میدونی سبب اون چی بود؟ سلمان عرض کرد که الله اعلم و انت یا امیرالمومنین، شما توضیح بدید ما استفاده بکنیم. حضرت فرمودن که لما کان اندن به آسل نطق، اون موقعی که انبعاث نطق صورت گرفت، یعنی اجازه دادن برای اولین بار که او میتوانست صحبت کند، یعنی عالم زر، این اشاره و کنایه است از عالم زر. وقتی عالم زر اتفاق افتاد، حضرت ایوب در زمره پیغمبرا بود، جز اون 124 یا 125 هزار تا بود، درست شد؟ از اون میخواستن که به تمامی این اهل بیت عصمت و طهارت به صورت تفصیلی الان که تو در این مقام قرار گرفتی میبایستی که اقرار بکنی و شهادت بدی. ایشون نیومد انکار بکنه. خوب دقت کنین، ما نمیگیم انکار کرد اونجاها. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمان وقتی که قرار شد در موضوع ولایت جامعه حضرت امیرالمؤمنین بیاد و شهادت بده، خیلی براش این مسئله بزرگ بود که چطور میشه یک چنین ولایتی رو خداوند به یک کسی بده. فلذا پیش خودش اینطوری گفت، گفت هادا خطب جلیل و امر جسیم. این عجب شأن بزرگیه، این عجب کار بزرگیه، عجب چیزی به ایشون دادن. و شروع کرد گریه کردن. همین، نگفت نه، گفت نه که مثل من. خداوند او رو عتاب کرد، یا ایوب اتشک و فی صورت اقمته انا، آیا تو شک میکنی در اون چیزی که من اون رو درستش کردم و من نظرم این هست که این طوری باشه؟ و بعد خداوند جمله ای رو میگه که مسئله حضرت آدم هم روشن میشه به تعبیر روایت. ببینید همینجا نقل میکنه برای حضرت ایوب این مسئله رو که ببین ایوب، آدم هم شک کرد و اون رو من مبتلاش کردم به یک ابتلایی که تا زمانی که نیومد و به ولایت حضرت امیرالمؤمنین شهادت نداده بود و سلام نکرد به امیرالمؤمنین، به امرت المؤمنین، به این که السلام علیکه یا امیرالمؤمنین، دست از سرش بر نداشتیم و اون رو نبخشیدیم. خب تو حالا داری این کار رو میکنی؟ پس بدون که فوعزتی لأذیقنک من عذابی، پس قسم به عزتم که تو رو مورد عذاب خودم قرار میدم. او تتوب الی به طاعت الامیر المؤمنین، یا اینکه توبه میکنی به این که اعلام اطاعت میکنی از امیر المؤمنین. ثم ادرکته سعادت بی، بعدش ثم ادرکته سعادت بی، این سعادت رو کرد به این جناب ایوب به واسطه من، یعنی به واسطه من امیر المؤمنین اون دوباره بدنش سالم شد و مسائلش حل شد. اگر این کار رو نمی کرد و این اقرار رو نمی کرد همینطور گرفتار بود. یکی دیگه از کسانی که همین مسئله انبساط خلق براشون اتفاق افتاد حضرت یونس بود. حضرت یونس علیه السلام هم داستانش دیگه خیلی مشهوره و ما نماز قفیله می خونیم و هر شب هم یاد ایشون می کنیم که حضرت یونس علیه السلام قومش رو یه مقداری زود هنگام نفرین کرد و زد بیرون. روایت میگه این نفرین کردن، این ابتلاء حضرت یونس که نفرین بکنه و از قومش بره بیرون و بعد بیفته به شکم اون ماهی بزرگ، حالا ما مثلا بگیم نهنگ یا هر چیزی، این به واسطه اون کمکاری بود که در عوالم سابق نسبت به ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت داشت. اون در اینجا صورتش اینجوری شد، انبساط خلقش میشه اینجوری. خوب دقت کنید. حالا این احادیث چون احادیث مشکلیه میبایستی که قبلا مقدماتش احراز بشه، بعد میشه خود متن حدیث رو گفت. بنده اصراری برای اینکه داستان رو نقل بکنم و اون معجزه رو بیان بکنم نیست. بر صورت این هست که پسر خلیفه دوم خدمت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام رسید و همین مسئله رو عنوان کرد، گفت که من شنیدم که شما اینطوری گفتید که حضرت یونس علیه السلام علت ابتلاش و این که به شکم ماهی افتاد همین بود. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام حاشا نکردن، گفتن بله همین هست. و بعدم به سلام ماجرایی که برای اون اثبات کردن که این طوری هست، اونجا در فضایی که درست شد به اون نشان دادن که خود اون ماهی آمد و اعلام کرد که اردت علیه ولایت و ابیک، ولایت پدرت یعنی پدر علی ابن الحسین بر همین حضرت یونس عرضه شد، فانکرها فحب صفی بطنی، انکار کرد و در انکار در رتبه خودشون، نه مثل ما انکار. ببینید یه کسی میبینی همه اندازه که مثل حضرت ایوب یه گریه‌ای بکنه و به دلش سخت بیاد اسم اینو میذارن انکار. برای ما هم همینجوره، مثل یه بچه‌ای در یک خانواده علما زندگی کرده و اینها، یه وقتی مثلا یه کلمه کوچیکی میگن نگاه حرف بی‌ادبی زد. یه وقتی هم مثلا بچه‌ی آدمیه که همینطوریه، تربیت زیادی نکردن و فلان اینها، اگر این بخواد حرف بی‌تربیتی بزنه که خدا میدونه چی میگه. ببینید فلذا وقتی میگیم این بی تربیتی کرده این آدمه با بی تربیتی کرده اون آدمه، خیلی متفاوته. این تو عرف خودمون هم اینطور است. فلذا اینها به اندازه شؤونات خودش هست که اون گناه رو انکار رو انجام داد در حد شأن خودش، فهو به صفیبت نی و اصلا هم بیرون قرار نبود بره تا موقعی که فلم ما اقر ربه ها و اذعنه، تا موقعی که اقرار کرد به همون ولایت و واقعا هم قبول کرد، عمر تو فقط رفته هون به من امر دادش، امر کی شد که من اون رو از دهانم خارج کنم و من خارج کردم. این تا اینجا نکته جالب اینجاست، این انتهای روایت میفرماد و کذالک من انکر ولایتکم اهل البیت، و همینطور از حکم هر کسی که ولایت شما رو انکار کنه، یخلد فی نار الجحیم، او مخلد میشه و همیشگی جایگزین میشه در کجا؟ در اون آتش جهنم. خوب دقت کنید وقتی که میگن که کذالک من انکر ولایتکم، خب اون نقطه آخر انکار هست که میره جهنم. خب حالا اگر این وسط های مقداری همینطور تعلل کرده، درست کار نکرده، میشه من و شما؟ انسان حکم خودشو فرمید. ببینید میگه من انکر ولایتکم، در جایی که مثل حضرت ایوب، حضرت آدم، حضرت یونس به عنوان منکرین، البته در حد خودشون شناخته میشن و این ابتلاعات دنیاشون ارتباط پیدا میکنه با اون ابتلاعی که اونجا داشتن و اون کاری که اونجا کردن، چطور ممکنه که من هم انکار کرده باشم که قطعا کردم و هیچ ارتباطی بین ابتلاعات این دنیای من با اونجا وجود نداشته باشه؟ یه نکته ظریفی است. هر کسی که به این مسئله معرفتی برسه زندگی خودشو نجات داده. حالا هر کی میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه، اصلا اهمیتی نداره که حالا قبول کردید نکردید، این برای خود انسان مهم هست که انسان بدونه. چون انسان گاهی وقتا همه مقدمات رو برمی‌داره درست میکنه، بازم کاراش درست نمیشه. میان میگن یکی برای من دعا داده، یکی طلسمم کرده، سحرم کرده. نه ماما، خودت برای خودت این پاپوش رو دوختی، خودت این چاله رو سر راه زندگی خودت گذاشتی، نه اینجا، تو عوالم گذشته این کار رو کردی و با این واسطه که الان حواست رو جمع کنی خودت رو نجات بدی. فلذا نگاه کنید حالا اون ذکری که حضرت یونس رو نجات داد چی بود، این هم قشنگه. نگاه کنید تمام اینها روی همدیگه سواره. ذکر یونسیه توی خود قرآن آمده، لا اله الا انت، تو همین نماز قفیله هم میخونیم دیگه، تو نماز قفیله هست دیگه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالا خوب دقت کنید، من قصد تفسیر آیه رو ندارم، فقط نکاتی که تو همینجا از روایات فهمیدیم. نگاه کنید لا اله الا انت با شروطش میشه چی؟ با شروطش میشه چی؟ میشه این که خدایا تو که یگانه ای، رسالت رو هم قبول کردم، ائمه اطهار رو هم قبول کردم، امروز هم امام من امام زمانه، ارواح نافداست. حالا فرض بگیرید یکی در زمان امام صادق علیه السلام زندگی میکرده، اون چه جوری میشه؟ اون هم میگه خدایا من قبول دارم الوهیت تو رو و وحدانیت تو رو و رسالت پیغمبر تو رو و امامت ائمه اطهار رو تا برسه به امام صادق که امروز امام زمان من هست، و البته اقرار میکنم به این که بعد از ایشون هم ائمه هستن تا امام دوازدهم. منطقه ما الان این مسئله از سر رامون برداشته شده دیگه، امام بعدی نداریم، آخرین امام هست. سبحانک تو منزهی از هر آن چه که به ذهن من بیاد، تو هیچ ظلمی نکردی، انی کنت من الظالمین، من خودم بودم که ظلم کردم. ظلمی که کردم چه بود؟ شروط، خوب دقت کنید، یک، شروط کلمه توحید رو در عوالم گذشته درست به جا نیاوردم، این گناه یک. گناه دو، صورت همین سایه انداخت بر روی زندگی من در این دنیا، این ابتلا رو پیدا کردم. حالا حضرت یونس باشی شکم ماهی، حضرت یونس نیستی آقا منم، من که ابتلام بیشتر از حضرت یونسه. حضرت یونس به شکم ماهی افتاد و خودش میدونست تو شکم ماهیه و ظلمات سلاس و همه اینها رو درک میکرد و کارش انجام داد اومد بیرون. من که اصلا نمیفهمم چند تا ظلمات الان بالای سر منه، تمام زندگیم رو ظلمت گرفته. یکی فوق دیگری، یکی فوق دیگری، هر یکی از این پرده های ظلمت رو بر میداریم، این پرده دیگری هست. شیطان گاهی وقتا غالب بر این زندگی میشه. چطور است که ما ظلمات سلاس حضرت یونس رو میبینیم و دعاش رو میخونیم، بعد ما خودمون هیچ ظلماتی نداریم و اصلا هیچی، همه چیز حل، پناه بر خدا، که ما خودمون رو بهتر از حضرت یونس میدونیم؟ اینی کنتم من الظالمی، من ظالم هستم، هم به اون گناهی که در اونجا انجام دادم، هم به این گناهی که در اینجا انجام دادم، که قبلا در احادیث مربوط به حضرت آدم علیه السلام اشاره شد. این میشه همون استعمال لفظ در اکثر از واهم، اکثر از معنا. خب این هم از این ابتلاعات صورت گرفت، این مسائل پیش آمد، بالاخره مشخص شد که حکم ما این وسط چیه. پس ما یک سری ابتلاعاتی داریم در این دنیا، خوب دقت کنید، مخصوصا بنده که اگه نظر خودم رو بخواید میگم که اصلا ابتلاعاتمون همش مرتبط با اونجاست، اما حد اقلی رو الان عرض میکنم، دیگه از این واقعا نمیتونید شما دیگه فرار بکنید. ببینید گاهی وقتا یه ابتلاعاتی تو زندگی افراد پیش میاد، پدر و مادرش از دستش راضین، همسر و فرزندان از دستش راضین، همکاراش از دستش راضین، همسایه ها از دستش راضین، همه از دستش راضین، نماز شب میخونه، رعایت همه آداب رو میکنه، اما مشکلاتش حل نمیشه. خوب دقت کنید اینجا چه اتفاقی میفته. اولین چیزی که به ذهن میرسه این هست که این ابتلاعاتش مربوط به اونجاست، چون صدقه که داره میده، کاراشو داره انجام میده، اون کسی که شاکی ازش هست امام زمانشه، نه مربوط به زمان الانش، چون حواسش پرته، نمیفهمه باید چه کار بکنه، مربوط به اون اقراری که در اونجا نکرد. خب الان چه کار کنم؟ میگم بسم الله الرحمن الرحیم، یا صاحب الزمان، من قبول دارم ولایت شما رو، من سرسپرده شما هستم و دشمنم با دشمنان شما، من شیطان پرست نیستم، از ناب او رو هم نمیپرستم، حرف اونها رو هم گوش نمیدم، تسلیم به اونها نیستم، تسلیم به تو هستم، کل اسلامو و تسلیم، من فقط تسلیم تو هستم. این میشه توبه. بله اگر کسی اومد این رو هم دیگه تمام کرد، ولی باز هم ابتلاعاتش هست، یا من که دیگه الان که دیگه آجا این کارم انجام دادم تمام، الان من قطعا میدانم به علم الیقین و هر چی که بگید حق الیقین که امام زمانم ایشون و من جانم رو فدا ایشون میکنم و هر چی که ایشون بگن، اگه الان بگن شب میگم بله، اگه بگن روز میگم درسته، اگه بگن که الان باید این کار انجام بدیم میگم همون حقه، هر چی که ایشون بگه من تسلیم محضم. دوباره چرا ابتلا داریم؟ اونجا میگیم البلاء للبلاء، اونجا میگیم که این بلیه برای تو نازل شده برای این که تو رو آزمایشت بکنن تا تو ارتقاء رتبه پیدا بکنی. هرچند تو قبلیام هستن، تو قبلیام اگر انسان بر اون بلیاتی که هست، مثلا مسائلی مشکلاتی هست، انسان تحمل داشته باشه و ناشکری نکنه، باعث ولایت بیشتر و نزدیکی و اهل بیت عصمت و طهارت که همون نزدیکی به خداست خواهد شد. فلذا دقت بکنیم گاهی وقتا این پدر و مادر فعلیمون هم هر چی دعا بکنن کاری درست نمیشه، ولو که این بالاترین و قویترین موجودی انسان در این عالم از لحاظ مادی دعای پدر و مادر و رضایت اون است، این اصلا حرفی نیست. اما گاهی وقتا میبینید همین هم اثر نمیکنه. میدونید چرا؟ چون اون پدر واقعی که امام زمان توست، او از دست تو ناراضیه، او رو برو رضایتش رو جلب بکن، او رو برو رضایتش جلب بکن تا مشکلاتت حل بشه. فلذا انسان زیرک کسی هست که تا ابتلا دید به دامن حضرت چنگ بزنه. این ابن رسول الله، شما رو قسم میدم به مادرتون، من جایی ندارم برم، نکنه بخواد یه امتحانی بشه، من از این امتحانات عجیب و غریب میترسم، از این همه ذات فتن میترسم. فلذا خوب است انسان یه مقداری گاهی وقتا حتی پیشگیری هم بکنه. این شعارمون است دیگه، پیشگیری بهتر از درمانه. قبل از این که بخوان تو رو به مخمسه بندازند و بعدن بخوای بری هی شهادات رو بگی تا خودتو نجات بدی، خب جلوتر شهادت بگو. اصلا این تعبیه در دینمون شده، اگر ما ملتزم به اونها می شدیم خیلی چیزامون حل می شد. مثل همین اذان و اقامه که در نماز هست، آقا همین شهادت ها در اذان و اقامه وجود داره که یکی از ادله ما برای این که شهادت ثالثه نه تنها جایزه بلکه لازمه بلکه ضروریه همین هست که شهادت ثالثه جزی از اذانه. نگاه کنید، شهادت به رسالت، شهادت به الوهیت، شهادت به رسالت و شهادت به اهل بیت عصمت و طهارت که اسمشو میذاریم شهادت ثالثه، باید هر سهش با هم باشه. فلذاست که مؤذن یک سر و گردن از مابقی بلندتره در قیامت، چون این شهادتش رو حتی اگر کم بودی هم داشته تو عوالم گذشته اینجا هر روز بلند میشد جلو همه مردم، میگفت بابا من دارم شهادت میدم به رسالت، من دارم شهادت میدم به ولایت، داره همه رو شهادت میگیره که من دارم این کلمه حرف میزنم. فلذا اذان گفتن کار خوبیه. فلذا وارد شده که اگر دیگری هم اذان میگه شما بشین گوش بده، همراهش تکرار بکن، چون این کلمات نجات بخش، مشکلات تو رو حل میکنه، تو رو به هدفت میرسونه. اذان و اقامه بگو، ذکر بگو، ذکر یونسیه رو بگو، اون نمازی که حاوی ذکر یونسیه است، نماز قفیله. خب این نماز قفیله نگاه کنید از نمازهای مستحبی هست که چه در سفر باشی چه در وطن خودت باشی همه جا ساقط نمیشه، همه جا هستش، میگن آه این نماز رو بخون. این خودش نشانه اهمیته. و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. بعدش داره فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. این رو بخون، بعدش بگو آقا منم میگم، منم عرض میکنم و انا اقول لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین فجعلنی من المؤمنین. من رو از همین مؤمنین قرار بده که اونها رو از هم و غم نجاتشون دادی. فرضا این نماز ببینید باعث میشه که شما نجات پیدا بکنید. خیلی نماز عجیبی است، خیلی نماز پربرکتی است، سزاست که انسان این رو رها نکنه. این ذکر یونسیه ذکر عجیبی است. در احوالات مرحوم حضرت آیت الله قاضی آوردن که اون ذکری که از ابتدا شروع کرد و تا به آخر عمرش زمین نگذاشت این ذکر یونسیه بود. این ذکر یونسیه رو هیچ وقتی ترکش نکرد، چون حاوی این مباحثه، مشکلات تو رو از اون عوالم قبل تا به انتها حل میکنه. دیگه چی میخوای شما؟ یه ذکر مگه باید چقدر برد داشته باشه؟ همه چیز تو رو با هم داره درمان میکنه، همه چیز رو تو رو ولایت مدار میکنه. فلذا نگاه کنید این بحث شهادات تا آخرین لحظه هم خدا در تشریعش قرار داده، هیچ وقتی دست از سر انسان بر نمیداره. میگه اگر حتی این آدم زبونش از بین از الان از کار افتاده، پاشو کشیدن به قبله، در حال مرگه، میگه اشکالی نداره، شما وایسید بهش تلقین بدید اون شهاداتی که به محتضر میگن. نگاه کنید همین چیزا رو داره، میگه مرد تمام شد، میگه عیبی نداره، بذارینش تو قبر، مهر خوابوندینش، بیان این شانش رو بگیرین، تکونش بدید، در گوشش بهش بگید، بگید که این شهادت لا اله الا الله شرط و شروطی داره، این اهل بیت عصمت و طهارت اولی اینه، دومی اینه، سومی اینه، همه رو یک به یک 14 معصوم رو تلقین به اون میکنن. این مسئله مهمی است که از روز اولی که به دنیا میای اذان و اقامه به گوشت بگن و تو رو با همین تلقینات روزی که تو قبرم میگذارن دوباره با همین تلقینات، این معلومه که خیلی چیز مهمی است. معلومه که میتواند همین باعث گرفتاری های تو باشد، نبودش، همین میتواند باعث نجات تو باشد، اعتقاد بهش. دیگه چجوری به ما بگن اون چیزی که از ابتدا تا به انتها همراه توه، هیچ لحظه ای تو رو رها نمی کنه. پس معلومه یک ابتلاعاتی پشت این هست. انسان زیرک باید حواسش رو جمع بکنه. از آن اقامه نمازتون ترک نکنید، حواستون رو جمع کنید. و این مسائل فقط برای حضرت آدم علیه السلام نیست. در یکی از همین احادیثی که سردش رو براتون عرض کردم در ذیلش داره که این کلمات، یعنی همین کلماتی که به حضرت آدم یاد داده شده بود بعد افتاده بود دست پیغمبرها و این حاوی اسامی اهل بیت عصمت و طهارت بود، اونها میدادن به اوصیایشون، اوصیایشون میدادن به پیغمبر بعدی، درست شد. این اوصیا در اون زمانی که پیغمبری نبود، بعضی از مؤمنین خالصی که پیدا میکردن که اینا اهل حال بودن و میشد بهشون یه سری بگی، این اسامی رو به اونها یاد میدادن، میگفتن با اینها توبه کنید شما هم. یعنی این فقط برای حضرت آدم نیست، به صراحت تو روایت دارن میگن برای همه است. چجوری بگن که تو گرفتاریات با همین جا حل میشه؟ بخونید تفسیر امام عسکری علیه السلام وقتی که بحث توبه های مکرر بنی اسرائیل صورت میگیره، اونجا ببینید مکرر حضرت میفرمان که هر وقت ابتلایی برای اینها پیش میومد میرفتن پیش حضرت موسی میگفتن دوباره غلطکاری کردیم، دوباره چه کنیم؟ حضرت میفرمودن عیبی نداره، برید قسم بدید خدا رو، بگید خدایا به حق محمد و علی و آله الطیبین الطاهرین این رو ما توبه کردیم و از ما بگذر. ازشون میگذشت، خدا اینطوری توبهشون رو قبول میکرد. خب این معلوم میشه که گیر اینها همینجاست که این داروشونه. اگه این داروشون هست معلومه دردشون از همینجاست، چرا این رو دقت نمیکنید؟ فلذا همین بنی اسرائیل بعدن که زمان پیغمبر شد و اومدن شدن یهود خیبر و جاهای دیگه، اون چیزی که انکار کردن همین بود که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن پیغمبر رو همونطوری که بچه های خودشون رو میشناختن، میدونستن این پیغمبر خداست، اما زیر بار نمیرفتن، میگفتن این از بنی اسرائیل نیست، از بنی اسماعیله. ما میخواستیم از فرزندان حضرت ابراهیم، از فرزندان اسحاق و این طرف بیاد، نه از فرزندان اسماعیل باشه. این همه راه هم اومده بودن اونجا تو این صحرای برهوت زندگی میکردن، این همه گرما کشیدن، آخرش هم ایمان نیاوردن. با اینکه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم صریح آیه قرآن است، انسان باید تسلیم امر خدا باشه. دردشون همینجاست، گرفتاریشون همینجاست، مشکلشون همینجاست، همون حس ناسیونالیستی که هنوزم دارن، هنوزم رها نکردن. خوب دقت کنید بحث کلمه آخر رو عرض بکنیم. پس تا اینجا مشخص شد که آقا جان همون ابتلایی که برای حضرت آدم هست در یک صورت دیگرش برای من و شما هم هست. این یک راه نجاتمون هم همون راه نجاتی است که برای حضرت آدم بود. این دو خداوند لطف کرده در حق ما و برای ما هم قرار داده. اشکالی که حضرت آدم علیه السلام داشت کاهلی در قبول ولایت بود، اون ابتلاعات پیش اومد. اشکال ما کاهلی در قبول ولایت بوده، اشکالات اینجوری برامون پیش میاد، درست شد. منتها اینها مناسب شأن ماست و اون مناسب شأن خودش بوده. این تا اینجا تمام. حالا راه حلش هم گفتیم اولین راه حل این هست که انسان متوسل به اونها بشه، یعنی اقرار کند، قبول کند، شهادت بدهد و اونها رو واسطه قرار بدهد. قبلا هم در حدیث گفتیم که خداوند قسم خورده اگه کسی اونها رو شفیع قرار داد من اونها رو رد نمی کنم، این دعا رو رد نمی کنم و اجابت می کنم. تا اینجا داشته باشید. حالا یه نکتهی بگیم مربوط به آخرت زمان و مربوط به خودمون و انتهای بحث، همون چیزی که از ابتدا گفتیم و گفتیم تا اینجا بگیم، چون که صد آیت نود هم پیش ما. آخر این سلسله تمام اولیا و انبیا، ببینید 124,000 پیغمبر یا 125 تا 124,000 وصی برای اونها قرار گرفته، میاد میرسه به آخرین از این رسل که افضل اونهاست، وجود مقدس حضرت رسول خدا. سلسله اوصیا ایشون که 12 نفرن شروع میشه، آخرین از این اوصیا، ورژن آخر 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 نبی و رسوله. قبلا هم مثال زدم، مثل این که مثلا شما آخرین مدل یک کامپیوتر، هیچ وقت نمیان بگن اون مدل اول اولی خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ بود، چند تن بود، ولی فقط چند تا محاسبه ریاضی رو انجام میداد. اما الان میبینید یه ابر کامپیوتری که مثلا داریم الان کلا وزنش فرضاً نیم کیلو باشه، اون 3 تن بود، 20 تن بود، هیچ وقت نمیگیم که این کارایش کمتر، این پیشرفته تره، این بهتره. سلسله انبیا همینطوره، هرچی به آخر نزدیک میشی بهتراشونن. سلسله اوصیا وقتی که نفر آخر رو میگن یعنی این کسی است که تمام خوبی ها در او هست. وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحون حفظ. تمام خوبی ها در وجود اوست. هر خوبی که خواستن تبلیغ بکنن در وجود اوست. فلذا اگر انسان نیمه شبی بلند شد غسل زیارتی کرد به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم بر روی سجادش قرار گرفت، توبه کرد، شهادت داد به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، یک به یک تا رسید به ایشون، عرض کرد که یا ابن رسول الله، یا حجت الله، یا وجه الله، یا عین الله ناظره، یا ید الله، من همه اونا رو که دوست دارم در وجود شما میبینم، من شما رو میخوام. این مهر قبولی به همه اونها زده، چون منکر هیچ کدام که نیستی، منکر هیچ کدام نیستی. فلذا اگه وقت نبود که با یکی که اونها بیعت کنی، دستت رو دراز کن، عرض کن که یبن رسول الله هاذهی یدی مسابقتون، این دست من هست که اینطوری دراز کردم، میخوام با تو بیعت کنم بر اون اطاعت واجبه ای که خداوند قرار داده، من آمدم بگم که من میخوام تسلیم شما باشم، همه وجودم رو در اختیار شما قرار بدم، جانم به فدای شما، پدر و مادرم به فدای شما، فرزندانم به فدای شما، همه عشیره و اطرافیانم به فدای شما، تویی که مهمی، دیگران کی هستن؟ اگر کسی پیش من اهمیت داره به خاطر اینکه شما فرمودی احترامشون بذار، همه توفیل وجوده تو هم در وجود من، کسی برای من مهم نیست. اگر این رو گفتی آغوش حضرت بازه که انسان رو در آغوش بگیره و این بیعت رو از انسان بپذیره که چنین بیعتی کردی، نیمه شبی بلند شی عرض کنی استغفر الله ربی و اتوب الی، بر کدام گناه؟ خدایا بر اون گناهی که از عوالم گذشته داشتم که اون حال انکاری که در وجودم بوده، گناهانی که بست یافته همون هاست در این عالم که با دستم و پام و چشمم و گوشم و اینها دارم، با اعضا و جوارم دارم اونها رو انجام میدم، خدای من از همه اینها به درگاه تو استغفار میکنم. ببینید معنی استغفار چقدر قشنگ شد، چقدر زیبا شد، همه چیز توشه، شهادت توشه، بیعت توشه، همه چیز توشه. فلذا هست که میگن استغفار همه چیز رو حل میکنه، گاهی وقتا باعث برکات دنیا میشه، حتی برای شما نون میاره، برکت دنیوی میاره، زندگیت رو راه میندازه. میگن چه ربطی داره؟ ربطش ایناست، چون گیرها رو باز میکنه. البته اگه تو بدونی گیرت چیه، اگه معرفت داشته باشی که چی میخوای، نه لغلغه زبان باشه این که فایده نداره. حواست باشه که خدایا من عمل تو سوءن و ولم تو نفسی، من بچه همون حضرت آدمم، اون از من بهتر بود، خدا رحمتش کنه، من کار بد کردم، هم در عوالم قبل، اینجا هم سرم آمده، حقمه، اما خدایا من غلط کردم، عوالم گذشته رو تو ببخش، به حق این مولا و سرورم آمدم، بیعت میکنم با ایشون، همه کاره من اوست و بعد از این قول میدم که عبد خوبی برای ایشون باشه. این نهایت اون چیزی بود که در بحث خلقت حضرت آدم علیه السلام به ذهن حقیر رسیده بود که برای شما عزیزان عرض بکنم. فلذا چه دوستانی که به صورت حضوری از این انوار مقدسه اهل بیت استفاده کردند، چه کسانی که بعداً در فضاهای مجازی و جاهای دیگه استفاده میکنن، حواسشون رو جمع بکنن که فهم این نکته منوط به دقت در مباحث گذشته است که در موضوع عوالم قبلی بحث شده بود. اینها رو گوش بدید، همه رو با هم دیگه که انشالله گنگی در مطلب نباشه. خدا یا به حق اهل بیت عصمت و طهارت همه ما رو از بهترین اعوان و انصار و افسران و عزیزان مولا و سرورمون حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد حج الفرج.